خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، از گلبرگ به همه شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب و احترام دارم. با افتخار تمام اولین قسمت از برنامه گلبرگ در سال 1388 شمسی رو تقدیم حضور میکنیم و دعوت میکنم از شما تا امروز هم با برنامه خودتون همراه باشید و امسال هم گام به گام با برنامه گلبرگ همراه باشید. انشالله که سال خیلی خوب باشه برای شما و همواره زندگیتون بهاری باشه، مثل این روزهای قشنگ که گرامی می‌داریم ایام بهار رو. این لحظه و این ثانیه‌ها بر شما مبارک باشه. خدمت سروران عزیزم عرض کنم که سال گذشته سری اول برنامه گلبرگ تقدیم حضور شما سروران ارجمند شد و ما در اسفند سال 1387 سه قسمت از سری جدید برنامه گلبرگ تقدیم حضور کردیم که البته مروری بود بر مباحث مطرح شده در برنامه سری اول گلبرگ. قول داده بودیم که به زودی خواهیم رسید به مباحث مرتبط با موضوع زندگی رسمی زناشویی و مسائل خانوادگی در حقیقت و این موضوعات رو بهشون خواهیم پرداخت. عزیزانی که در طول این مدت هم با ما همراه بودن، بارها عرض کردیم که پیامک‌های شما عزیزان رو دریافت کردیم، خواندیم، دسته‌بندی کردیم و حتما در برنامه مطرح می‌کنیم. به حمدالله با سال جدید فصل نوعی هم آغاز شده در برنامه گلبرگ و بنا داریم از امروز این مباحث رو در برنامه گلبرگ مطرح کنیم. خدمت شما عرض شد که اما این تلاش ها همگی زیر نظر و تحت نظارت استاد ارجمند که در برنامه همراه ما هستن صورت میگیره، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی که آشنا هستید همه شما عزیزان بیننده و همه گلبرگی ها با چهره و صدا و فرموشتیشون. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی عرض تبریک دارم، همچنین خدمت بینندگان خوب و عزیز و صمیمی برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام. مجدداً سال نو رو هم تبریک عرض میکنم. از خدای بزرگ میخوام انشاءالله سالی بسیار پربرکت و انشاءالله با پر از صفا و صمیمیت و عشق و محبت انشاءالله داشته باشن.
انشاءالله خیلی متشکرم. سری میزنیم به اتاق فرمان باز میگردیم و اولین گلبرگ سال 88 رو تقدیم نگاه مهربانتون میکنیم. خب عزیزان بیننده، یک نکته فقط عرض میکنم خدمتون و بعد وارد فرمایشات شما و سوالاتی که مطرح کردید میشیم. اونم این است که به حمدالله در طول این چند ماهی که فرصت و فراغتی بود، مجموعه پیامکایی که شما عزیزان در ارتباط با موضوع خانواده و زندگی رسمی زناشویی مطرح کردید، همه اینها خوانده شده، دسته‌بندی شده، در حد امکان سیر منطقی به اونها داده شده و بنا داریم که بر اساس همین سیر منطقی ان شاءالله با نظم بیشتر و ترتیب بیشتر فرمایشات شما عزیزان رو مطرح کنیم در برنامه که از مجموع مباحث عزیزان بتونن استفاده بکنن. بحثایی که پیش از این در واقع مرحله در زندگی جریان داره و ما در موردش صحبت کردیم، آنقدر در گلبرگ تکرار شده که به نظر میرسه که کفایت میکنه و لازم نباشه که مجدد برگردیم مسائل قبل از ازدواج، مسائل خواستگاری، کمی از مسائل پیش از عقد بستگی خصوصا، همه اینها به حمدالله به طور کامل مطرح شده. عرض کردم در سه برنامه در اسفند ما هم مروری کردیم بر مجموع مباحث. بارها هم عرض کردیم که فایل های صوتی برنامه گلبرگ در سایت شبکه 3 سیما موجود هست، کتاب گلبرگ منتشر شد و به حمدالله مباحث و موضوعات در دسترس عزیزان هست و میتونن استفاده بکنن. اما در طول این مدت عرض کردم عزیزان سوالات فراوانی رو مطرح کردن در موضوعات خانوادگی، بنا به اینکه موضوع گفتگوی ما نبود امکان ترش نبود و عذرخواهی هم می‌کردیم از دوستانی که ارسال پیام می‌کردن و الان این پیامک‌ها کنار هم قرار داده شده و بر اساس یک سری منطقی مطرح خواهد شد و این البته به این معنی نیست که شما عزیزان سوالات و نکات و فرمایشاتتون رو با ما در میون نگذارید. فرمایشات شما عزیزان می‌تونه فراوانی سوالات رو تغییر بده. طبیعتاً همه اونها رو ما در طول هفته مطالعه خواهیم کرد و دخل و تصرف خواهیم کرد در نظمی که از قبل مد نظر بوده. سوالاتتون رو هم میتونید با 20339 شماره پیامک برنامه یا به آدرس ایمیل برنامه و یا به صورت تلفنی با تلفن‌هایی که اعلام خواهد شد در طول برنامه و مرتباً زیرنویس خواهد شد در برنامه گلبرگ با ما در میون بگذارید و مطمئن باشید که فرمایشات شما عزیزان همش دونه دونه خوانده خواهد شد و مد نظر همه عزیزانی که در گلبرگ خدمتگزار شما هستن قرار خواهد گرفت. اجازه بدید که مقدمه امروز ما بیش از این طولانی نشه و سراغ مباحث جدید بریم. آقای دهنوی، ما میخوایم استفاده کنیم از شما. معمولا شما پیش از ورود به فصل‌های جدید مقدمه‌ای رو مطرح می‌فرمایید، استفاده می‌کنید، بعد من سوالات رو طرح می‌کنم.
خواهش می‌کنم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خب بر اساس سیر منطقی که ما بخوایم پیش بریم، قاعدتا مسائل مربوط به خانواده و نکات مربوط به مسائل زناشویی رو قسمت اولش قاعدتا برمیگرده به دوران عقد بستگی، چون ما تا قبل از عقد رو که مطرح کردیم یه مقداری هم راجع به دوران عقد تو بحث ازدواج چون مناسبت داشت که توی بحث ازدواج مطرح بشه مطرح شد، اما مباحث اصلی خانوادگی دوران عقد حالا مربوط به حالا هستش. لذا ما انشاءالله اگر صلاح بدونید مباحثی رو شروع بکنیم که مربوط به دوران عقد بستگی باشه. خب من مقدمه ای راجع به این حالا عرض بکنم، بعد که انشاءالله این قسمت تمام شد و وارد بعد از عقد و دیگه زندگی رسمی و زناشویی شدیم، انشاءالله باز اونجا می مقدمه ای دارم که عرض خواهم کرد. دوران عقد عزیزان من خیلی خیلی دوران مهمیه و علتش هم اینه که زمینه ساز و شکل دهنده سالها زندگی زناشویی بعدی هست. چرا مهمه؟ به جهت اینکه خاطرات دوران عقد بستگی ماندگاره و میمونه توی ذهن. چرا میمونه؟ یه واقعیتیه، الان اونایی که سالها از دوران عقدشون گذشته، خب سالها هم زندگی کردن، شاید خیلی اتفاقاتی که در طول زندگی های آرپنایی برای ماها افتاده یادمون نباشه، ولی اون خاطرات دوران عقد معمولا آدم یادشه. حالا چه شیرین و چه تلخ هر کدوم از خاطرات بوده باشه معمولا تو ذهنشه، و اگر عزیزان الان اونایی که سالها گذشته از اون دوران مروری بکنن میبینن که عرض بنده درسته و تایید خواهند کرد عرض بنده رو. چرا حالا اینقدر ماندگاری داره؟ چون تأمل میکنن افراد روی برخوردهای هم دیگه، این زوج جوان روی رفتار همدیگه تأمل میکنن، به ویژه خانوم ها. آقایون دقت کنن، عزیزانی که تازه ازدواج کردن دوران عقد بستگیشون هست، دقت کنن خانوم های شما یه ویژگی دارن به نام جزئی نگری. حالا ما ایشالا تو بحث های خانوادگی یکی از بحث همون همین اختلافات زن و مرده و ویژگی هایی که حتی گاهی متضاده، مثل همین که خانوم جزئی نگرن آقا کلی نگر هستن، خانوم های شما عزیزان جزئی نگرن و حافظه جزئی اونها بسیار قوی تر از شما.
معمولا چنین است دیگه.
بله بله معمولا اینجوریه. همیشه عرض کردم بحثای ما کلیت دارد و عمومیت ندارد. جزئی نگرن به طور کلی این چنین است و حافظه جزئیشون هم قوی تره، لذا مطالب بیشتر تو ذهنشون میمونه و جزئیات رفتاری مردشون رو بیشتر دقت میکنن. لذا شما ببینید خانوما شماره تلفن‌ها رو معمولا از ما آقایون بهتر حفظ میشن، تاریخ تولدها رو، قیمت اجناس رو خدمت شما عرض بکنم که اینجور چیزا معمولا بیشتر تو، یا اسم بچه ها رو معمولا توی نزدیکان خیلی بیشتر تو ذهنشون میمونه. لذا این علت اهمیت دوران عقد اینه. خب شما در دوران عقد متاسفانه ما یه سری آفاتی ممکنه داشته باشیم در دوران عقد، این که گاهی مسائلی پیش میاد که تردید ایجاد میکنه تو دل زوج جوان. ما این مشکل رو زیاد در دوره عقد بستگی داریم، تردید ایجاد میکنه. یه سری مسائل هستن تردید ایجاد میکنن، یه سری عوامل هستن اختلاف و تنش ایجاد میکنن، حتی گاهی ممکنه این عوامل دست خود زوج هم نباشه، دیگران متاسفانه دخالت کنن، خانواده ها دخالت کنن، اینها ممکنه اختلاف ایجاد کنه، تنش ایجاد کنه. من معتقد هستم اگر دقت کنن زوج جوان این مسائلی رو که تردید ایجاد میکنه اینا رو کم کنن، به حداقل برسونن، که ما میخوایم اینا رو بحث کنیم، ما تمام این عوامل رو میخوایم انشاءالله بحث کنیم و اون عواملی رو که تنش ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه، اینها رو هم به حداقل برسونن، به وظایف خودشون هم که ما عرض خواهیم کرد عمل بکنن، این گل عشق دوران عقد بستگی رو هم آبیاریش کنن، نذارن این خشک بشه، مطمئن باشن دوران عقد خوبی خواهند داشت، انشاءالله وارد زندگی زناشویی خواهند شد و یک زندگی بسیار پر از صفا، صمیمیت و عشق انشاءالله در انتظارشون خواهد بود.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. یکی از مسائلی که خیلی وقتی که مطرح میشه ایجاد حساسیت میکنه بحث باطل بودن عقده. من خاطرم هست که توی همین برنامه هم به یه مناسبتی شما اشاره فرمودید که تحت یک شرایطی عقد خوانده شده باطله، مثلا اینکه دختر خانم بیماری برس داشته باشن یا پی سی در حقیقت و مخفی کنن این رو از و بر این اساس عقدی جاری بشه. این سوال طبیعتاً نگرانی هایی رو ایجاد کرده در ذهن مخاطبین و سوالاتی رو بر این اساس مطرح کردن که اجازه بدید خدمتتون مطرح کنم. از جمله از پیش شماره 914 و سه شماره آخر 022 بیننده عزیز پرسیدن که با دختری ازدواج کردم که زیاد سر به زیر بود یا زیادی سر به زیر بود و دلیلش را خجالت کشیدنش میگفت، اما بعد از عقد متوجه شدم که انحراف چشمی دارد. آیا این عقد باطل است؟
بله ببین، حالا این که ما گفتیم عقد باطل است به جهت این که دیگه در عرف هم حالا اینجوری میگن، ما با این بیان مطرح کردیم، وگرنه دقیق نمیخواستم خیلی وارد حالا مقولای فقهی بشم و اصطلاحات فقهی رو عرض بکنم، وگرنه اینجوری نیست که عقد باطل باشه. ببینید نکته اینه که ما عرضمون این بوده، الان دوباره اینجوری عرض میکنم که یه سری عیوب و بیماری هایی هستش که در خانم یا آقا اگر وجود داشته باشه و این رو نگن، بعد عقد بشن ازدواج بکنن خانم و آقا و بعد روشن بشه و مشخص بشه که یه همچی عیبی رو دارن که حالا عرض خواهم کرد، اون عیوب رو هر کدوم از دو طرف ازدواج حق فسخ عقد رو دارن. این رو اصطلاحا در فقه بهش میگن حق خیار فسخ، حق خیار فسخ. حالا ما نمیخواستیم وارد این مقولای فقهی خیلی بشیم، عرض کردیم اینا عقد رو باطل میکنه، ولی نه دقیقش اینه، نمیخوایم بگیم باطل میکنه، نه، عقدی انجام شده و اون عقد ماسیده و انجام شده. الان بحث اینه که بعد که وارد زندگی رسمی شدن، یعنی وارد عقد شدن در حقیقت محرم شدن، فهمیدن که یکی از دو طرف چنین عیبی داره، عیبی که عرض خواهم کرد، حالا هر کدوم از دو طرف میتونن عقد رو فسخ کنن.
ببین من که آقا دیگه حقی بر اساس اون عقد مترتبه بر یکی از طرفین نمیشه.
آفرین، نکتهش هم اینه. دو تا نکته داره. ببینید نکتهش هم اینه که حق فسخ دارن. اولا طلاق نمیخواد، چون میدونید وقتی زن و دختر و پسر عقد بشن باید طلاق جاری بشه. اون خودش داستانهایی داره که ان حالا برسیم به مباحث طلاق عرض خواهم کرد. دیگه نیازی به طلاق نیست. یک و دو، مهر به این خانم تعلق نمیگیره. اگر عیب و ایرادی داشته از اون مواردی که ما عرض میکنیم، دیگه آقا لازم نیست به اون مهر بدن، البته به این شرط که اتفاقی نیفتاده باشه بین اونها، رابطه این خانم و آقا در همین مدت بعد از عقد به گونه ای نبوده باشد که دختر خانم دیگه دوشیزه نباشن. اگر اینا ارتباط زناشویی برقرار کرده باشن و دختر خانم دیگه دوشیزه نباشن، مهر هم بهشون تعلق میگیره. این لذا مورد توجه آقایون باید باشه. حالا این عیوب کدومان؟ 7 مورد در مورد خانم هاست، 7 عیب و 3 عیب هم در مورد آقایونه. در مورد خانم ها دیوانگی هست، مرض خوره هست که جزام گویا باید باشه. من در حد مطالعاتم و تحقیقاتی که کردم، خوره همون جزام هست. پس یکی دیوانگی است که خانم دیوانه باشن، دچار مشکل خوره یا جزام باشن، همون بیماری برس یا پی سی که از اطلاع اشاره فرمودید، نابینایی، زمینگیر بودن، شل باشه، نتونه راه بره و این کاملا محسوس باشه. این 5 مورد. و 2 مورد هم یه اختلالی است در خانم ها که مانع از ارتباطات زناشویی میشه، که حالا این رو دیگه به عزیزان رو ارجاع میدم به رساله های عملیه که خودشون مطالعه بفهمه، مقدار حالا دستمون بسته تر هست توی رسانه که بخوایم بازش کنیم. پس 5 مورد اینایی که عرض کردم، 2 مورد هم اختلالاتی است که در خانم وجود داره که مانع از ارتباطات زناشویی میشه. در آقا هم یکی دیوانگیه و 2 موردی دیگه هم از 3 مورد که عرض کردم باز یک اختلال جنسیه، مشکلاتی است که مانع از ارتباطات زناشویی میشه. اگر اینها بود، همینطور که عرض کردم، حق فسخ عقد رو دارن با همون شرایطی که عرض کردیم، طلاق هم لازم نیست، مهر هم لازم نیست با اون شرط که اون اتفاق نیفتاده باشه، و این مواردی که حالا ایشون فرمودن دیگه پس خارج میشه. بله. حالا ما غیر از اینم زیاد من پیامک رو که میخوندم، این که حضرت علی اشاره فرمودید از قول ایشون، این که ظاهرا فرموده بودن خانم، من بعد فهمیدم انحراف چشمی دارن. بله. خب این بوده، من مورد داشتم که بعد فهمیدم آقامون کچلن، مثلا مو ندارن. یا موردی داشتم که فرموده بودن، فهمیدم که 3 ماه مثلا ما با هم قهر بودیم، ما عقد شدیم 3 ماه قهر بودیم، شنیدم آقا عقد باطل میشه. یا نمودم در موارد از این قبیل، اینا بدونید هیچ کدومش دلیل نمیشه. یا اینکه فرض بفهمید یک مشکلی داشتن که خدمت شما عرض بکنم، موارد متعدد، حالا هرچی بزنید فشار میارم که اون موارد یادم بیاد، ولی میدونم که موارد متعددی بوده از این قبیل که اینا هیچ کدوم پس باعث مطلقاً
من تو ذهنم هست بحث در واقع لنگیدن در حین راه رفتن به گونه‌ای که نمایان باشه.
بله بله این همونه، همون که عرض کردم ببینید زمینگیر بودن. بله بله زمینگیر بودن یا شل بودن همین که حضرت علی فرمودید، یعنی جوری داره میلنگه میره که اصلا نمایان و مشخص هستش. اینا با این مورد نیست دیگه، و این مورد نیست، انحراف چشمی نیست، این که نمودم سه ماه با من قهر بوده نیست، این که مو نداره کچل بوده نیست، چیزایی از این قبیل. درست. اینا هیچ کدوم اون خیار فسخ در حیات حق خیار فسخ رو برای طرف نمیاره.
بله بماند که حالا این انحراف چشمی مشکل نیست که خیلی قابل حلم نباشه، الان بخش خیلی زیادیش به سادگی قابل برطرف شدن هست. ما برای این چنینی خدمت شما شود که از پیشماره 911 باز پیامکی بخونم. فرمودن که با خانمی عقد کردم و بعد از عقد فهمیدم که یکی از عیبهای باطل کننده عقد را دارد، اما چون دوستش دارم با آن کنار آمدم، آیا باز هم عقد ما باطل است؟
خب نه دیگه، بر اساس همون چیزی که من الان عرض کردم شما حق خیار فسخ داشتید و الان شما دیگه از این حقتون دارید صرف نظر میکنید، هیچ اشکالی نداره، ازدواج شما کاملا صحیح بوده، خب الحمدلله دوستشون دارید و با این قضیه هم کنار اومدید، ایشالله که زندگی خوبی هم داشته باشید، ما هم آرزوی خوشبختی میکنیم.
آقای دهنوی این مواردی که فرمودید طبیعتا در صورتی که مخفی بشه از یکی از طرفین باسه
همین اطلاع بله دیگه. بله بله اون بحث تدلیس که ما عرض کردیم.
بله یعنی اگر بله. اطلاع به هر نحو اطلاع داشته باشن
بله بله
شامل این بحث نمیشه.
نه خیر اطلاع بده و او هم بپذیره با این شرط که این خانم این عیب و ایراد رو داره عقد میکنن و همین میشه در حقیقت، باز همین میشه مثل این که الان فهمیده بله. و داره از حق در حقیقت خیار فسخش داره میگذره.
درست خدمت شما عرض کردم. یکی دیگه از دغدغه‌های عزیزان ما موضوع تردیدهایی است، همونجوری که اشاره کردی که در دوران عقد بستگی در طرفین شکل میگیره. عذر میخوام. از جمله از پیش شماره 918 عزیز بیننده لطف کردن و برای ما سوالشون رو مطرح فرمودن به این ترتیب که یک سال است عقد بستم، خانمم دختر خوبی است و عیبی هم ندارد، اما به این نتیجه رسیدم که از نظر فکری خودم آمادگی ازدواج رو نداشتم، به همین دلیل در ادامه راه دچار تردید شدم. به نظر شما چیکار کنم؟
خب ببینید این که مربوط به قبل از ازدواج، این فکرها مربوط به قبل از ازدواجه که انسان قبل از ازدواج باید بیاد ببینه که بشینه فکر بکنه ببینه آیا شرایط رو داره یا نداره. اگر شرایط رو داره اونم شرایط نسبی اقدام به ازدواج میکنه، اگرم نداره اقدام نمیکنه. این که حالا دیگه حضرت علی بعد از ازدواج، الان ببینید شما ازدواج کردید، من اینجوری متوجه شدم که یک سال هم هست گویا.
بله
درسته،
یک سال هم هست
که عقد کردن. شما ازدواج کردید، یه سال هم هست که عقد کردید و مهمتر از اون میفهمید خانومم هم عیبی نداره، نه هیچ مشکلی با خانومم هم ندارم، و الان بعد از یک سال حضرت علی رسیدید به این که آمادگی فکری نداشتید. نه این فکر الان دیگه جاش نیست، من تقاضا میکنم به این مطلب فکر نکنید. خیلی هم بعیده چنین چیزی باشه، من احتمال میدم، اینا هم بحث احتمالاته، احتمال میدم که همون استرس مسئولیت پذیری باشه، چون در قضیه ازدواج آقای آرپنایی جوان‌ها وقتی ازدواج میکنن خانم ها یه جور استرس دارن، یه جور استراب دارن و آقایون هم یه جور استراب دارن. در آقایون استراب مسئولیت پذیریه، در حقیقت الان دیگه مسئولیتی رو پذیرفته میگه خدای نکنه نتونم از پسش برمیام، نکنه فردا مشکل اقتصادی برام پیش بیاد، نتونم زندگیمو اداره کنم. احتمال داره این استراب شما رو کشونده به این فکر که من آمادگی نداشتم. با این فکر مقابله بکنید، حتی اگر واقعا چنین چیزی هم بوده، اصلا شما الان به واقع رسیدید که آمادگی فکری نداشتید، یعنی اون بلوغ فکری که ما عرض کرده بودیم. خب ببینید این را من قبلا عرض کرده بودم که این شرایطی که ما میگیم نسبیه، مطلق که نیست، ما هیچ کدومی که از ماها به بلوغ فکری کامل رسیدیم و ازدواج کردیم، خب اینجوری باشه که آدم باید اصلا نباید ازدواج کنه. منظور شرایط نسبیه، شما یه شرایط نسبی رو داشتید، در یه حدی به بلوغ فکری رسیده بودید که اقدام به ازدواج کردید، خیلی خوب وارد زندگی شدید، لازم نبوده مطلقا برسید، و مهمتر از اون حالا خود ازدواج بلوغ فکری شما رو کامل میکنه،
تجربه یک ساله به حال افسوده شده به این.
خیلی آقای آرپنایی جوونا از این غافلن واقعا، از این نکته که اولا شما یک ساله الان دیگه دارید، حالا هنوز اینا وارد زندگی زناشویی نشدن، دوران عقد بستگی، ولی دنیای تجربه، اصلا خود ازدواج بلوغ واقعا به انسان میده. شما ببینید این همه جوانایی که تا قبل از ازدواج اصلا شخصیتشون، رفتارشون، حرکاتشون، پوشششون، آرایش موشون یه جوره میبینید ازدواج میکنن، شخصیتشون شکل میگیره، لباسشون عوض میشه، آرایششون عوض میشه، جدیتر میشن، طمأنینه‌شون، وقارشون، اینا یک واقعیتیه. ولخرجیاشون کمتر میشه، رفیق بازیاشون کمتر میشه، زودتر به منزل میان. اینا یک اینا ازدواجه که داره این کارو میکنه. ممکنه حتی واقعا اینم نباشه، یه سری عوامل پنهانی هم اینجا، چون الان میبینید یک سال گذشته و بعد از یک سالشون به این نتیجه رسیدن، بعید نیست که یه سری عوامل پنهان، چیا؟ همونه که عرض کردم، اون مسائلی که ما میخواییم بررسی بکنیم که تردید ایجاد میکنه. شاید یا نکنه خدای نخواسته یک مسئله اختلاف برانگیز، شاید شما با خانومتون، چون گفتن خانومم یه عیبی نداره، هیچ مشکلی ندارم، شاید مثلا از طرف خانواده ایشون یه عواملی، شاید شما همت نکردید برای اینکه اون گل عشق رو آبیاری کنید که نخشکه و زنده نگه، شاید اینا بوده واقعا. اگر چنین چیزی هم احتمال میدید، ما توصیه‌مون این هستش که با یک مشاوری آگاه صحبت بکنید، این مشاور بتونه این عوامل پنهان رو یه مقدار پیدا بکنه و بهتون کمک بکنه و جناب عالی رو از این تردید در بیاره. تردید خطرناکی است، این تردید تردید خوبی نیست و سازنده خلاصه این شک نیست. میترسم که اگر شما تو این تردید بمونید، خدای نخواسته روز به روز هی این خوره بیفته به جونتون و به نتیجه میرسید که شاید مرضی خداوند نباشه.
پس مطلقاً شما تصمیم دیگری به جز ادامه مسیر
و... من در مورد ایشون واقعاً با مجموعه شرایط ادامه مسیر، چون قضیه داستان جدی نیست. ما اگر بخوایم واقعاً
غلبه بر اون تردید،
بله، و غلبه بر اون تردید و اجازه ندن این تردید تو دلشون بمونه، چون خطرناک.
خیلی متشکرم از شما، از شما بینندگان عزیز که ما رو می‌بینید. سری به اتاق فرمان می‌زنیم، باز می‌گردیم و همچنان در خدمت خواهیم بود. بله، مجموعه مباحثی که در ارتباط با احساسات طرفین و دوست داشتن طرفین مطرح است، این باز جز سوالاتی است که خیلی در پیامک‌های شما عزیزان بوده و داره فراوانی بالا بوده و مطرح شده. از جمله از پیش شماره 917 و سه شماره آخر 288 از بیننده‌ای فرمودن که من ازدواج کردم، اما چون قبل از ازدواج عاشق همسرم نبودم، الان میخواهم با کسی که عاشقش شده ام ازدواج کنم. نظر شما چیست؟
ببینید، خب این که واقعا این هست، من خیلی دیدم توی پیامک ها که بعضی ها از جوان ها دغدغه دارن و نگرانن که عاشق نشدن و ازدواج کردن، یه جورایی انگار یه عقده ای شده باشه مثلا براشون. شاید حالا مواردی رو دیدن که اینا عاشق شدن و بعد ازدواج کردن. خب اصلا در اصل این که آیا اینجور ازدواج کردن خوبه یا بد، ما خیلی حرف داریم. مثلا ما باید اول بیایم اینو ثابتش بکنیم که آیا ازدواج باید با عشق قبل از محرمیت شروع بشه و این مطلوبه. خب من اصلا اینو مطلوب نمیدونم و ما دیگه تقریبا در حدود نزدیک یک سال اونقدر عرض کردیم اینو خاطر رو که فکر میکنم اون عزیزان جوانای خوبی که پای برنامه ما بودن دیگه حرفای ما رو حفظ شدن، که ما گفتیم اصلا این ازدواج ازدواج مطلوبی نیست. عشقای قبل از محرمیت پیامد داره، پیامدهای منفی داره و بعد تو زندگی خودشون نشون میده، که دیگه من دوباره تکرار نمی کنم چون اینا رو اونقدر گفتیم که فکر میکنم دیگه خیلی حفظ شده باشن و همه اینا ادلهش هم توی کتاب گلبرگ زندگی موجوده. ادله محکمی من آوردم برای این که اصلا ازدواج این چنینی ازدواج خوبی نیست، و شعار ما عزیزان یادشونه این بود که بیایید عاقلانه ازدواج بکنیم، عاشقانه زندگی کنیم، این شعار ما بود. بنابراین اصل این ازدواج ازدواج خوبی نیست. اگر کسی حالا فکر میکنه یه چیزی از دست داده، اینجوری ازدواج نکرده، عقده شده براش، این که اصلش، و ما معتقدیم باید عاقلانه ازدواج کرد و شما عاقلانه ازدواج کردید و عشق قبل از محرمیتی نبوده، الان حالا که ازدواج کردید، پسرم عزیزم، در قلبتون رو به روی همسرتون وا کنید و بعد این افکار رو هم هر بریزید دور. اگر خدای نخواسته اون بحث عشقی که میگید ایجاد شده، خودتون با توضیحاتی که امروز من میدم احساس کردید راهی خوبی نداره و یه وقتایی جای پای شیطان هست و هواهای نفسانی اونا رو هم بذارید زیر پاتون، له کنید، در قلبتون رو به روی همسرتون وا کنید، بعد اگر عاشق همسرتون نشدید و بعد اگر طعم شیرین عشق رو، عشق پاک، حالا این اون عشق پاک و مقدسی است که واقعا ارزش داره، اگه نچشیدید مقابله کنید با این فکر. ببینید شما الان ازدواج کردید، زیر یک پیمان مقدس رو امضا کردید و وقتی انسان ازدواج میکنه تعهد میاره ازدواج و باید وفادار بمونه. واقعا این کاری که شما الان میگید، این که بعد از ازدواجتون دلبسته کسی شدید و عاشق کسی شدید با وجودی که همسر دارید، این رو نه دین، شرع، نه عقل و نه انسانیت هیچ کدوم واقعا نمیپذیره، واقعا نمیپذیره. حتی جالب چیزی که من در غرب واقعا به چشم دیدم که خیلی هم برام جالب بود، با این که برحال اونا یک مکتب غنی مثل ما ندارن، مکتب غنی اسلام رو ندارن، ولی واقعا براشون یه جورایی فرهنگ غالبه، حالا نمیخوام بگم 100%، باز اونجا هم کلیت نداره، که تا قبل از ازدواج خب اونا خط قرمزاشون با فرق میکنه، اونا یه حدی خط قرمز دارن، ما یه حدی خط قرمز داریم، ولی بعد از این که دیگه ازدواج میکنن، یعنی میپذیرن مسئولیت رو، وفادار میمونن و این خیلی چیز جالبیه و حیفه ما که مسلمانیم مکتب به این ارزشمندی داریم از غرب عقب بیفتیم تو این قضیه. بازم عرض میکنم، میخوام میگم اونا همه هیچ که خیانت نمیکنه، نه بله. اونجا هم داریم،
ولی اما جامعه حساسه، یعنی این رو عرف جامعه خیلی بد میدونه و اصلا حساسیت ویژه‌ای هم دارن نسبت به این موضوع.
واقعا حساسیت ویژه‌ای دارن، چه امریکا چه اروپاش واقعا اینجوریه و خیانت میدونن، یعنی این تعبیر خیانت به کار میبرن. خب نه، این رو شما دقت کنید، ببین ما دیگه حیف ما مسلمان هستیم، یه مقداری دقت کنید. من خیلی احساس خوبی از این رفتار شما ندارم، احساس میکنم شاید این خدای نخواسته هواه نفسانی دخیل باشه در این عشقی که میگید ایجاد شده بعد از ازدواجتون، و این عشق عزیزم پسرم دروغینه، کاذبه، این عشق عشق واقعی نیست و این عشقهایی که به نظر من حتی این واژه مقدس رو نباید ملوث و آلودش کرد، این رو من واقعا عشق نمیدونم، اینها عشقهای کاذب و دروغینیه که زود میاد آی آرپنه و زود هم میره. جالبه ها، مکرر من داشتم تو این سالها مراجعانی با همین وضعیت که اومده و رفته. چرا؟ چون هوس بوده، واقعا عشق واقعی نبوده، زود میاد زود میره و بسیار خطرناک و فضیلت کشه، اصلا فضیلت ها رو میکشه. لذا دقت کنید، اگر چنین چیزیست مقابله کنید با این فکر. یه وقتی یه مقداری هم من از جهتی دارم نگران میشم که نکنه خدای نخواسته یاد خدا از دلتون رفته، چون میدونی که ما بر اساس آموزه های دینیمون روایت داریم که اگر دل انسان، دل مؤمن از یاد خدا خالی بشه، خداوند طعم این گونه عشقها رو به دلش میچشونه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند قلوب خلت عن ذکر الله فأذاقها الله حب غیره، یعنی اون دلهایی که از یاد خدا خالی میشه خداوند حب غیر رو بهشون میچشونه، لذیذ میشه، شیرین میشه. اینو دقت کنید، نکنه یاد خدا از دلتون بیرون رفته. این عشق عزیزم عشق خوبی نیست، باش مقابله کنید. شما حالا همسر دارید، باید وفادار بمونید و این عشق رو شاعر معاصری در کشور ما خوب قشنگ توصیفش کرده، یه تعبیر به نظر من خیلی گویا، رطوبت چندشنگیز پلشت، یه همچی تعبیری براش به کار برده، رطوبت چندشنگیز پلشتی است و آسمان سرپناهی تا در زمین در خاک نشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. چیز خوبی نیست، منصرف بشید، قدر همسرتون رو بدونید، این کانون مقدس خانوادتون رو آلوده نکنید.
متشکرم آقای دهنوی. عزیز بیننده پشت خط هستن، سلام میکنم به شما، اگر قدری پشت خط منتظر موندید پوزش میطلبم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
تشکرم، با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. یه سوال داشتم از حضورتون.
بفرمایید.
من برای ازدواجم استخاره کردم، بعد اومد، اما برخلاف نتیجه استخاره ازدواج کردم. الان بعد 2 سال میترسم که این نتیجه استخاره به واقعیت بپیونده، حالا که میخوام با همسرم وارد زندگی مشترک بشم نمیدونم چه کار باید بکنم.
تشکر. سوال نداری بیان کنی؟ متشکرم از تماس شما.
خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب ما راجع به استخاره که قبلا خیلی دیگه صحبت کرده بودم و گمان میکنم که همین جواب رو هم، یعنی جوابی که میخوام عرض بکنم، حالا به یه شکلی داده باشیم به عزیزان، ولی مختصر، حالا چون باز دوباره دیگه وارد زندگی شدن و این دغدغه رو دارن عرض میکنم. ببینید خواهر بزرگوارم، استخاره از ادله شرعی ما نیست به این معنا که عمل به استخاره الزامی نیست. ما راجع به این که اصلا که استخاره بکنه برای ازدواج که کلی حرف زدیم و گفتیم خیلی از این استخاره اصلا باطله، اصلا اشتباه باطل، اصلا چه واسه این استخاره شما باطل بوده، اصلا جاش نبوده. بر فرض این که نه اصلا جاش هم بوده و شما استخاره کردید و الان نمیخواید عمل بکنید، خب از ادله شرعی نیست، الزام آور نیست، به این معنا که اگر شما عمل به استخارتون نکنید به نتیجه استخاره، خلاف شرع نکردید. خیلی خوب، حالا که خلاف شرع نکردید از چی نگرانید؟ چرا نگرانید شما؟ شما که خلاف شرع نکردید، دعا کنید، صدقه بدید. اینا دستور داریم که دعا کنید، اگر خلاف استخاره میخواید عمل بکنید صدقه بدید و به خدا توکل بکنید و مطمئن باشید هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. توکل به خدا انسان رو خیلی قوی میکنه. ما روایت داریم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن یه ویژگی هست که اگر انسان‌ها داشته باشن بسیار قوی میشن، من اقوى الناس، از قوی ترین مردم میشن. سوال شد که آقا جون منظور چیه، چه ویژگی هست؟ فرمودن التوکل علی الله عز وجل، توکل به خدای بزرگ و عظیم، به خدا توکل کنید هیچ مشکلی پیش نمیاد. من فقط نگرانم اینه که اگر شما به این داستان فکر کنید، این که من استخاره کردم بعد اومد خدای وای نکنه نتیجهش همون بشه، نکنه زندگیم، این که شما فکر میکنید بدونید که این دغدغه من الان اینه که این فکر روی رفتار شما اثر بذاره و خدای نخواسته این رفتار شما زندگیتون خراب کنه. ببینید این خیلی مهمه ها، این فکر روی رفتار شما اثر بذاره و کم کم رفتار شما زندگی شما رو خراب کنه. چرا؟ چون که بدونید رفتار ما بازتاب فکر و اندیشه ماست.
درسته،
ما وقتی فکر میکنیم همونجوری هم عمل میکنیم. باهاش مقابله بکنید، توجه داشته باشید که زیر وقت زندگی خودتون رو خراب نکنید و غافل نشید از اثر تلقین. ببینید این فکر شما تلقین میکنه به خودتون و هی شما به ضمیر ناخودآگاهتون دارید تلقین میکنید که من زندگیم خراب میشه و این واقعا اثرگذاره. یادمون باشه که امروز تلقین به نفس یک دانش است.
بله.
آقای دکتر امیل گوه در نانسی فرانسه کلینیک دارن و مشکلات روحی روانی مردم رو با همین تلقین به نفس و دانش تلقین به نفس دارن حل میکنن. به خودتون تلقین نکنید، شما عمل خلاف انجام ندادید، بریزید کلن لطفا این مطلب رو از ذهنتون بیرون، محکم به زندگیتون بچسبید با امید، با عشق. انشاءالله ما هم براتون دعا میکنیم که خوشبخت بشید
به امید خدا. آقای دهنوی، موضوعی که پیش از این تلفن داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم به نظرم موضوع خیلی مهمی بود، اینکه همون ادامه بحث تردیدهای پس از عقد و احساسهایی که در افراد شکل میگیره. توضیح فرمودید که اگر شما عاقلانه ازدواج کردید نگران نباشید و سعی کنید عاشقانه زندگی کنید، دریچه قلبتون رو باز کنید برای همسرتون و فرمودید که فرمودید. اما گاهی اوقات اشکال از اینجا برمیاد، بعضی افراد میگن که ما آنچنان که باید ازدواج نکردیم، مثلا عاقلانه ازدواج نکردیم و الان در دوره عقد است. من نمونهش رو عرض میکنم از پیشنهاد 919 فرمودن که من عین متنی که ارسال شده رو میخوام خدمتتون بخونم چون حالا جالبم از نحوه بیان. دختری 17 ساله ام، شوهرم تمام ویژگی های یک مرد ایدئال رو داره اما چون انتخاب خودم نبوده میخوام جدا شم.
چون انتخاب
بله، یعنی دغدغه ایشون این است که چون انتخاب خودم نبوده، به حال خاطرم هست که در مورد این که انتخاب طرفین باید باشه ما زیاد صحبت کردیم.
بله.
میخوام عرض کنم که اینها یه وقتی زمین ساز میشه برای شکل‌گیری اون احساسات که ما قبلا راجع بهش صحبت کردیم.
همینجوری ببینید، من تلقیم از پیامک اینه که انتخاب خودم نبوده، یعنی پدر و مادرم به من تحمیل کردن. من برداشتم اینا
طبیعتاً یعنی بله تحمیل
ازدواجم تحمیلی بوده. حالا کسی ظاهرا به ایشون تحمیل کردن، خب ازدواج تحمیلی که خوب نیست. و ما چقدر تاکید کردیم به خانواده‌های عزیز، به پدرها و مادرهای بزرگوار که عزیزان تحمیل نکنید به بچه‌ها، به این جوان‌ها تحمیل نکنید ازدواج رو. ازدواج یه مسئله‌ای است که باید خودشون تصمیم بگیرن یک عمر می‌خوان زندگی کنن. اینو که خب ما به خانواده‌ها گفتیم و ازدواج تحمیلی هم غلطه، به ایشون هم عرض می‌کنیم از این جهت شما حق دارید گله داشته باشید، از پدرتون، از مادرتون، از هر کسی که به شما تحمیل کرده گله داشته باشید. اما خب دختر عزیز و خوب من، الان خودتون دارین میگید که من شوهری دارم که تعبیرش
تمام ویژگی های یک مرد ایدئال رو داره.
تمام ویژگی های یک مرد ایدئال رو داره. خیلی خب، درسته ازدواج برای شما تحمیل کردن، الان شما یه شوهری دارید، مواجه شدید با یه آقای محترمی که به تعبیر خود جناب عالی همه ویژگی‌های یک مرد ایدئال رو داره، خب چرا میخواید زندگیتون رو الان خراب کنید؟ آیا صرف این که دیگه حالا بر شما تحمیل شده، آیا این میتونه مجوز خراب کردن زندگی باشه؟ یعنی شما آیا فکر نمی‌کنید در حق خودتون جفا و ستم خواهید کرد با این کارتون؟ چون آخه ببینید ملاک که برای زندگی زناشویی این نیست. چرا؟ چون الان موارد بسیار زیادی داریم که اصلا هم تحمیل نبوده، اصلا برایشون تحمیل نشده، خودشون انتخاب کردن و جالب حتی اجازه نظر به خانواده هم ندادن، اصلا خودشون رفتن گشتن تو دانشگاه، تو خیابون، توی سمینار، هر جا انتخاب کردن، 100% هم انتخاب خودشون بوده و الان دارن در حسرت 20% و نه 80% و نه 100% 20% شرایط ایدئال همین آقایی که الان شما میگید شرایط ایدئال یک مرد خوب رو داره در حسرت، خدا گواهه ما اونقدر از این موارد داریم، در حسرت 20% داره میسوزه. پس چرا شما میخواید زندگیتون رو خراب بکنید؟ گذشته از این که گفتن که میخوام جداشم دیگه، ببینید میخوام جداشم، خب شما فکر نمیکنید با این کار که خدای نخواسته بخواید جداشید عرش خدا رو میلرزونید؟ چون طلاق ما روایت داریم عرش خدا رو میلرزونه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ما من شیئن ابغض الاله عز و جل من طلاق، هیچ چیزی نزد خداوند بدتر از طلاق نیست. خب ببینید این نکته داره، نکتهش اینه که خداوند میخواد این جامعه قوام پیدا کنه، خانواده قوام پیدا بکنه، بنیان داشته باشه. بله البته حرام نیست، یه جایی ما متاسفانه البته باید برسیم به بحث طلاق یه روزی، میدونم چاره ای نداریم که خواهیم برسیم، چون چقدر پیامک و سوال راجع به طلاق داریم. روزی که برسیم به بحث طلاق خواهیم گفت طلاق بله حرام نیست، جایز است، ولی بالاخره عرش خدا رو میلرزونه. دختر عزیز نکنه شما از اونایی باشید که میخواید عرش خدا رو بلرزونید. گذشته از این که شما با این کارتون میدونید به خودتون لطمه میزنید، شما تا دوشیزه خانوم بودید، البته الان هم دوشیزه هستید، دوران عقدشونه، حالا ایشون هنوز وارد زندگی رسمی نشدن، ولی دختر خونه بودید، ازدواج نکرده بودید، فرصت هایی داشتید. الان که ازدواج کردید اگر جدا شید یک واقعیتی است. ما آقای آرپناهی باید واقعیت های جامعه رو بگیم، نترسیم، این واقعیتیه. یه خانومی که یه بار ازدواج میکنن ولو در مقطع عقد بستگی جدا میشن، حقیقتیست، بپذیرید عزیزان این حقیقت رو که یه مقدار فرصتها رو از دست میدید شما، یه طبیعیه، فرصتهایی رو از دست میدید، خدای نخواست ممکنه دید اون شرایط مطلوب برای شما پیش نیاد. گذشته از این که به این جوان خوب لطمه میزنید، خب ایشون چه گناهی داشتن؟ ازدواج رو بر شما تحمیل کردن، خب شما بالاخره بله رو گفتید، وارد شدید، وارد زندگی شدید، اجازه دادید، قبول کردید، پذیرفتید، به ایشون هم لطمه میخوره، ایشون هم گناه داره، ایشون هم فرصت هایی رو از دست میده. البته ما معمولا در طلاق ها آسیب پذیری خانم ها خیلی بیشتره متاسفانه، آقایون کمتر، ولی آقا هم لطمه میخوره، اما اونی که بیشتر آسیب پذیره دختر هست. یعنی خود شما از این فکر خارج بشید لطفاً، بگیرید واقعا جدی بگیرید زندگیتون رو، حالا که میفهمید شوهر خوبی دارید، همسر خوبی دارید، قدر بدونید، قدردان این نعمت الهی باشید. اینا وسوسه شیطانه، با وسوسه شیطانی مقابله بکنید. ما روایت داریم که اگر شما وسوسه میشید گاهی تو اینجور جاها، با ذکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مقابله کنید. ما روایت داریم که بگید اعوذ بالله السمیع العلیم. تو این فکر دختر خوبم میاد به ذهنتون که آها ازدواج به من تحمیل شده، من باید جداشم، من انتخاب نکردم، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم، شیطان رو دور کنید، اینا وسوسه شیطان، خدای نخواسته زندگیتون رو خراب نکنه.
آقای بهنوی یه نکته میخوام همینجا استفاده کنم، ما یه زمانی خیلی تاکید میکردیم که ازدواج نباید تحمیلی باشد، ازدواج نباید این گونه ازدواج کنید، آن گونه مثلا تحقیق کنید، اینو بپرسید، اون نکته رو چک کنید، و حتی یه وقتایی یادمه که خیلی مطلب خشخاش می‌ذاشتیم که به قول در اصطلاح عامیانه و تداول عامه که بعضیا گله می‌کردن که شما چرا انقدر سخت می‌کنید ازدواج. ولی میخوام از این فرمایش شما اینجوری استفاده کنم که همون موقع یه وقتایی برای ما این پیامک میومد که شما دارید به زندگی ماهایی که این نکات رو رعایت نکردیم لطمه میزنید، انگار که ما با گفتن اون نکات میخواستیم بگیم که اگر شما اینها رو رعایت نکردید دیگه تو زندگی به مشکل برخواهید خورد و ما خیلی زندگی خوب به جدا شدید این قصه. همینجا میخوام عرض کنم که این هم نکته اول بود، تازه ازدواج تحمیلی که اتفاق نکته خیلی مهمی هم است، ناخوشاینده برای افراد، ممکنه تا سالها هم احساس بد باشون باشه، اما باز جناب دهنوی میفرمایند که با این فکر مقابله کنید، به ویژگی های خوب نگاه کنید، به نیمه پر لیوان نگاه کنید و طبیعتاً به هیچ عنوان توصیه به جدا شدن و دنبال کردن این فکر طبیعتاً نمی‌کنه. بله.
خیلی عزیزان حالا شاید تعجب کنن از این به بعد دهنوی آدم دیگه میشه. بابا این آقای دهنوی همونی که اونجور اونجا مطب خشخاش میذاشت، بله، اینجا همش توصیه به مدارا، ادامه، بله، اینا. خب بله، ما هر زمان یه وظیفه‌ای داریم، ما موقع وظیفه‌مون اون بود، تمام شد، حالا ما وارد یه مقوله‌ش دیگه شدیم، تعجب خواهید کرد، ای بابا ایشون همون آدمیه که اینجوری مو رو از ماست میکشید، حالا اینجوری میگه چشاتو به من محمل بساز، سخت نگیر، ادامه بده. خب بله، ما هر زمان یه وظیفه‌ای داریم،
بله،
قبل از ازدواج چشاتو وا کن و بعد از ازدواج یه کمی ببند. حالا اینو ما خیلی براش حرف داریم،
حتما،
همینطور فرمایش شما کاملا درسته و ممنونم، تذکر بسیار خوبی بود. حالا الان این موردی که اشاره فرمودید جناب علی خوندید که میگه اصلا این آقا شرایط مطلوب منو داره، یعنی یه مرد ایدئاله، بنده خواهم رسید در پیامکایی که میگه من ازدواج بهم تحمیل شده و اون مطلوب سر در سر من نیست، مثبتایی داره، منفیایی هم داره، حالا برسیم به اونجا، به اونجا
نکاتی دارم در این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. سر اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم یه بحث جدیدی رو می‌خوایم باز کنیم. تصاویر زیبایی از طبیعت دیدیم، دلهاتون بهاری، عمرتون بهاری، زندگیهاتون بهاری. باز هم تبریک میگم بودن این در این لحظات، در این فصل قشنگ رو به همه شما عزیزان. خدمت شما عرض شود که آقای دهنوی اگه اجازه فرمایید من چند تا سوال با یک از دسته دیگری از نگرانی ها خدمتتون مطرح میکنم. ایمیلی از خانم 22 ساله‌ای به دست ما رسیده، فرمودن که من ازدواج کرده و عقد کرده ایم، رمالی به من گفته ستاره بخت شما به هم نمیخوره و آخر یک روز از هم جدا خواهید شد. میخواستم ببینم این حرف درسته یا خیر.
خب این که قطعا خرافاته. ما دیگه حالا توی بحثای ازدواج هم راجع به خرافات ازدواج خیلی
یه برنامه کامل صحبت
کردیم، برنامه کامل راجع به خرافات بود که عرض کردیم واقعا خلاف شرع این حرفا، خلاف دین، مستند شرعی و دینی نداره و حیف ما مردم مسلمانیم که دینمون میگه پیغمبر درونت، عقلت پیغمبر درونت، بیایم اینجوری بریم سراغ این خرافات. حالا از این بود ببینید، ایشون وارد زندگی شدن، حالا ازدواج کردن، رفتن پلو آقای رمال و جناب رمال گفتن که شما طالعتون و ستاره بختتون به هم نمیخوره. این فکر خیلی خیلی خطرناکه، خرافات بریزی دور. و همون بحثی رو که در بحث استخاره اشاره کردم که فکر ما روی رفتارمون اثر میذاره، ببینید اینم اگر شما یه همچی اعتقادی داشته باشید، واقعا معتقد بشید به حرف این آقای رمال، کم کم روی رفتار شما اثر میذاره و برخوردتون با همسرتون و ناخودآگاه کشیده میشید خدای نخواسته به سمت جدایی. یعنی اصلا اگر شما معتقد به این حرف بشید روی رفتارتون اثر میذاره و همون پیشبینی جناب رمال به واقعیت میپیونده. لذا خیلی دقت کنید آیه، یعنی واقعا فکر روی احساس ماها اثر میذاره. آیه ویلیام جیمز فیلسوف آمریکایی میگه فکر میتواند احساس را تغییر دهد، فکر میتواند احساس رو تغییر بده. خب شما اگر این اعتقاد معتقدتون باشه، کم کم احساستون نسبت به مردتون عوض میشه و بعد به جایی میرسید که خدای نخواسته همون حرف. و خیلی عجیبه آیا آرپنای، این بحث رمالی و فالگیری و اینا متاسفانه چقدر گستره داره و روز به روز هم داره بیشتر میشه. و حالا جالب ها مربوط به کشور ما هم نیست، تا در غرب هم که قوغا میکنه اصلا. خیلی ها تعجب میکنن در غرب. من یه وقتی آمار خوندم مال 4 سال قبل در ایتالیا، درآمد سالانه رمالان و فالگیران 5 میلیارد یورو. خیلی ها 5 میلیارد یورو درآمد یک سال جناب رمالان و فالگیران و اینا بوده.
بله.
متاسفانه این در غرب
هم شاید آکادمی زدن. من چنم تو که از همین کشورهای آسیایی خدمت شما شد که مدرک دکترای رمالی مثلا میدن.
بله بله بله. چقدر فراگیره. بیایید عزیزان ما این فکرها رو بریزیم دور. واقعا حیف ما مردمی. بله. حیفه. و اینا به هر حال بدونید که اثر گذاره به زندگی شما رو. خدای نخواست ممکنه دچار مشکل.
آیده نه، من چون اخیرا با یه موضوع شبیه به این مواجه بودم، حالا خیلی شبیه به این سوال بود، خیلی وقتا افراد به خاطر اون استیصالی که بهش میرسن میرن سراغ اینجور مسائل، یعنی اون ریشه مشکل اون در واقع احساسایی که ما چند دقیقه قبل داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم، و بعد که به طرف میگه شما برای چی میرید سراغ مثلا دعا نویس و رمال اینها، میگن که خب چی کار باید بکنیم، کار دیگه میتونیم بکنیم، شما میتونید کاری برای ما بکنید. من خودم مثلا در طول همین هفته با یه مورد مشابه برخورد کردم که خب شما کاری میتونید بکنید، کسی میتونه کاری بکنه، یعنی به این نکته توجه نمیکنن که خب بالاخره اون هم کاری نمیتونه بکنه.
من یادم روایت خوندم از حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عرض کردم که آقا فرموده بودن وقتی اندیشه ضعیف شود انسان به سراغ بخت و شانس و این رو چیزا میرود، وقتی اندیشه ضعیف شود. یکی اینجا مشکل اینه، گاهی اصلا میدونید یه سری مشکلات تو زندگی الان برای طرف ایجاد شده، این یه جورایی در اصلاح روانشناختی فرافکنی میکنه، یعنی میخواد بندازه گردن بخت، میدونید گردن طالع، در حالی که اینجوری نیست. حالا من برسم ان شاء الله به بحثای زناشویی، اونجا ما زیاد سوال داریم که آقا منو جادو کردن، اصلا زندگی مادر شوهر ما رو جادو کرده. بله. فلانی زندگی نخ، ما میخوایم بگیم خانم محترم من، نه این نیست، شما این بی تدبیری شما زندگی شما رو قفل کرده. شما اگر با تدبیر زندگی میکردی، اگر الان با تدبیر زندگی بکنی، اینا فرافکنیه.
بله.
ما گاهی خودمون مشکل داریم میندازیم گردن جادو و سحر و بخت و طالع و اینا.
همینجوره. یه چیزایی هم خیلی شایعه، مثلا از پیشمای 911 فهمودن که درسته که میگن مردی که موهاش از دو تا گل شروع شده دو تا زن میگیره، از وقتی این مطلب رو شنیدم از ازدواجم پشیمون شدم، چون متوجه شدم که همسرم از این دست مرد هست.
بله اینم زیاده که ظاهرا توی سر بعضی از آیون
بله
دو تا پیچش دارن.
بله.
همینطور که گفتن شروع موها از دو تا منطقه است، خیلی از یه منطقه است و این تلقیشون اینه و اینجوری مثلا خرافه‌ای شده که اینا دو تا زن میگیرن. نه بابا اینا خرافاته، اینا به خدا خرافاته، چون من خودم آقایین رو میشناسم که همینجوری دو گلن به تعبیر ایشون و یه زن دارن، یه بار ازدواج کردن، اینا خرافاته. دقت داشته باشید، میدونید مشکل اینه که اگر شما الان به این خرافه معتقد بشید بعد رو زندگیتون اثر میذاره. چجوری حالا اثر میذاره؟ شما دیگه از این به بعد به شوهرتون شک میکنید، این منده خدا یه لحظه دیر کنه، این دیگه یه برنامه، یه حالا یه تلفن مشکوکی یه لحظه آرومتر جواب بده، یه ذره زودتر موبایلش رو ورداره، گوشی رو ورداره بره بیرون، یه مقدار دیر بیاد، آها این دو گله است، این یه زن دیگه دنبال یه زن دیگه است، خب یه اثر میذاره روی برخورد شما با مردتون، کم کم به شک میکنید، تردید میکنید و بعد اعتمادتون از مردتون سلب میشه و متاسفانه حالا جالبه نهایتش هم میشه که ایشون بره یه زن دیگه بگیره. شما حالا عرض خواهیم کرد بعدن که یکی از علل جدی این که خان آقایون میرن دنبال زن دو همه مشکلاتی که با همسرشون دارن. خب اگه از همسرش راضی باشه، مشکلی نداشته باشه، اینقدر بهش گیر نده و پیله نکنه، خب چرا بره بنده خدا زن بگیره؟ نهایتا ببینید این فکر شما رو میکشونه به همون چیزی که ازش
میترسید.
اصلا میترسید.
بله خیلی متشکرم. خدمت شما عرض شود که از پیشنهاد 912 و سه شماره آخر 507 پرسیدم که همسرم در دوران عقد ادعا میکنه که احساسی نسبت به من نداره و به این دلیل باید جدا بشه، در حالی که وقتی که عقد رو میخوندن خیلی شور و اشتیاق نشون میداد. این هم باز متاسفانه باید گفت که مبتلا به زیاد برادر.
بله ببینید، خب به ویژه که ایشون اولم شور و شوق داشتن، حالا یه وقت اصلا از اول نداشته، تحمیل بوده، به زور وادارش کردن، اونجا یه مقدار کار سخت‌تر میشه و شاید واقعا بعدن ما یه جاهایی هم برسیم که اجازه ندیم به ادامه ها. ببینید درسته حالا ما بنامون بر اینه بر ادامه است، ولی یه جاهایی هم واقعا ما در دوستان الان بحثمون دوران عقد بستگیه.
بله.
بله بله در دوران عقد ممکنه واقعا ما برسیم بگیم جوان عزیز جدا شید، اصلا شما الان به صلاحتون اینه که جدا شید، چون ما این تشخیص رو میدیم که اگر جدا نشید بعد وارد زندگی بشید دوچار مشکل بشید. اما مورد ایشون من اینجوری متوجه شدم که حتی فرمودن اوایل شوق داشته ایشون.
بله.
حالا که اینجوریه این ما رو خیلی نگران نمی کن. این احتمالا همون عواملی که من تو مقدمه گفتم، مسائلی که تردید ایجاد میکنه، که مثلا از جمله مقایسه، میدونید متاسفانه این مقایسه کردن هایی که خیلی شایعه، ازدواج میکنن حالا دیگه میرن خونه قومگوشا پاگوشا میشن، اینور اونور، این شوهرشو با شوهر اون مریم مقایسه میکنه، اون با این مقایسه میکنه، این آقا خانمشو با خانم اون یکی. این مقایسه ها که حالا این یک نمونهشه، مسائلی که تردید ایجاد میکنه، تنش ها و اختلافات. حالا این دختر عزیز خوبم که میفهمن شوهر من اینجوریه و اول شغلشو خوب باید دقت کنم ببینم آیا ایشون نکنه مشکلی داشتن باعث رنجش این آقا شدن. این عواملی که تنش ایجاد میکنه، گاهی خانواده ها عرض کردن، گاهی اصلا نشد. شما دختر عزیز و بزرگوار همون گله رو که عرض کردم آبیاری نکردید، گذاشتید خشکیده یا داره خدای نخواسته میخشکه. من نظرم اینه، باز با توجه به مجموعه شرایط که این، یعنی در حقیقت به شوهر ایشون، به آقای ایشون ما باید توصیه بکنیم، چون با خودشون که ما ارزی نداریم. من به همسر شما توصیه میکنم که در این تصمیمی که دارن الان، ظاهرا احساس کردم که گفتن چون
گفته میخوام جداشم،
میخوام جداشم، آها ببینید این مهمه، در این تصمیمی که دارن میخوان جداشن، لطفا عجله نکنید، عجله نکنید. چرا؟ چون اولا میدونید که ما آدم ها یه حالت دلمون، قلبمون پدیده عجیبیه، حالت ادبار داره و حالت اقبال داره. آقا امیر المؤمنین فرمودن علیه السلام ان للقلوب اقبالا و شهوتا و ادبارا فأتوها من قبل اقبالها و شهوتا. دل شما روی کردی داره و پشت کردی داره، گاهی میاد گاهی میره. خیلی ها جوونا سوال میکنن از من که آقا من نمیدونم یه دو سه روز از خانمم خوشم نمیاد، باز یه سه چهار روز خیلی عاشقشم و اینا. اگر چنین چیزی ممکنه اصلا احتمال ادبار قلب باشه، پس شما عجله نکنید.
در مثلا عبادت هم اینجوری میگن، در عبادت زمان ادبار اصلا به عبادت هم رو نیارید، حتی
طرف میبینید ذکر مصیبت براش میکنن اشکش در نمیاد، من کافر شدم. نه کافر نشدی، شاید حالت ادبار قلبته. در قرآن خوندنش، در کار، حتی در مطالعه، آدم حال مطالعه امشب نداره، حالت ادبار قلبش اینه. یکی هم این که ممکنه یه همون عوامل پنهان و اینا دخیل باشه. به نظر من عجله نکنید شما، این برنامه ما رو پیگیری کنن، این پسر عزیز و بزرگوارم پیگیری بفهمن، اون عواملی که ما گفتیم اینا رو بررسی بکنن و دقت کنن، جدا توی عاقبت کارشون تأمل کنن. ما روایت داریم اذا قمت امرا فتدبر عاقبته، میخوای یه کاری بکنی، قیام بکنی به یه کاری، عاقبتش رو ببین، بدونید عاقبت جدایی برای شما چیز خوبی نیست. من مطمئنم که با پیگیری این برنامه و حتی در صورت لزوم یه مشاوره با یک مشاور آگاه میتونید ایشالله مشکلتون حل کنید. عجله نکنید، ممکنه حالت ادبار قلب شما باشه، یا این که نه، همون عواملی که گفتم. خب اون عوامل رو میتونه انسان با آموزش، با اطلاعات گرفتن انشالله حل بکنه.
و در هر صورت کاری نکنیم که از شرایط نسبتاً بد به شرایط بدتر
بریم و بعد همون بحثی که فرصت ها رو از دست بدیم. و بعد مهمتر از اون، گناهی که حالا به هر حال ببینید شما اگر طلاق بدید ایشون رو و حقشون رو بدید، گناه نیست، گناه شرعی نیست، ولی گناه اخلاقی هست. یه دختری که ایشون به هر حال فرصت ها رو به خاطر شما بردن، از دست دلبسته شما شدن، احساس شکست، افسردگی، فرصت ها، اینا رو دقت کنید، عجله نکنید.
خیلی متشکرم از شما. سر کوتاه و تا فرمان رو باز در خدمت خواهیم. پیامک برنامه گلبرگ هست 20339. علاوه بر اینکه تا لحظات پایانی برنامه میتونید برای مرسل پیامک داشته باشید، در طول هفتم ارتباطتون رو با ما حفظ بفرمایید و مطالب و فرمایشاتتون رو سر فرصت برای ما ارسال بفرمایید. لطفا خدمت شما شود که از پیشماری 936 جناب دهنوی فرمودند که وقتی خواستگاران خانومم را که در بین نزدیکان بوده اند میبینم خیلی رنج میبرم، چگونه با این مسئله کنار بیایم تا تأثیری بر رابطه‌ام با همسرم نداشته باشه؟
آه اینا ببینید، اینا همون مسائل و عوامل ایجاد تردید، دلچرکی کردن، ایناست که داریم همینطور به مرور خوشبختانه میریم جلو. خب این مسئله مهمی نیست. ببینید ایشون خواستگار داشتن، مگه خواستگاری عیبه؟ مگه خواستگار داشتن که عیب نبوده؟ یه خانمی میتونستن، همسر شما میتونستن 50 تا خواستگار هم داشته باشن. خانم محترمی بودن، اهل رعایت بودن، خواستگارهایی اومدن، ایشون هم ضوابط دین و شرع و اخلاق رو رعایت کردن و با اونها ازدواج نکردن و نهایتاً با شما ازدواج کردن. همینطور که شما خواستگاری زیادی رفتید، ای به براتون نقصه، الان خانم شما باید به شما اشکال بکنه که چرا شما خواستگاری رفتید.
اگر هم بگم من شخصی نرفتم، شما نوعی، به هر حال آقا هم ممکنه خواستگاری‌های زیادی رو رفته باشه، در حال ممکنه این شخص بگه نه من فقط یک جا رفتم، ولی اساساً ایرادی وارد نیست،
هیچ اشکالی نداره. ببین همینطور که آقا میتونه خواستگاری مختلفی بره، خانم هم میتونه خواستگاری مختلفی داشته باشه. حالا البته نمیدونم چه جوری ایشون فهمیدن که فلانی و اون علی و احمد و اینا خواستگار این خانم بوده. اگه خانومشون بهشون گفتن که اشتباه بوده، اینا نباید این کارو بکنن. ما حالا تو این بحثا خواهیم رسید، درس خواهیم کرد. عزیزان نگید این حرفا رو. حالا دیگه شما ازدواج کردید، آها فلانی اونو میبینی، اون خواستگار من بوده ها، اون پسر خالمو میبینه، خب اینا دلا رو چرکی میکنه. ببینید همینجور مشکل ایجاد میکنه. اگه شما گفتید که اشتباه کردید، خانومتون گفتن که اشتباه کردن، اگرم نه خانوم نگفتن، قوم و خویشن اینا، پیچیده بالاخره، چون خیلی وقتا اینجوری میشه، میفهمن که فلانی خواستگار فلانی بوده، به این پسر عزیزم بی‌اعتنایی کنید. من ترس اینو دارم که خدای نخواسته آروم رو، یه مسئله کوچولو که خیلی هم مهم نیست، شما رو دچار مشکل بکنه، کم کم دلتون رو چرکی کنه. این یه جورایی غیرت بیجاست. این غیرت، غیرت خوبی نیست. بله غیرت برای مرد خیلی خوبه، به جاش هم عرض خواهیم کرد، اما این غیرت، غیرت به جایی نیست و ممکنه خدای نخواسته پیامدهای منفی رو بعداً داشته باشه. و همین که عرض کردم، کم کم شما رو بکشونه به این که هی وسوسه هم بکنه شیطان که خب این که خواستگارش بوده، نکنه قبلا هم باهاش رابطه داشته، نکنه رابطه قبلی داشته، نکنه اینا دوست بودن، نکنه و اینا، خدای نخواسته زندگی شما رو خراب.
این سوال یه نکته رو در ذهن من آورد که شما برش تاکید کرده بودید در مسائل خواستگاری، فهمیده بودید که تا کار به جایی نرسیده خیلی خبر رو پخش نکنید. این هم باز نکته ایست میبینیم که به هر حال بعداً میتونه مشکلات ایجاد کنه. خیلی متشکرم آقای دهنوی، ممنون از همراهیتون و از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزاریم. ان شاء الله پنجشنبه هفته آینده باز هم طبق وعده که خدمت داریم ساعت 13:30 دقیقه در خدمت جناب دهنوی خواهم بود و هر دو خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود. با ما در ارتباط باشید. 20339 پل ارتباطی ما با شماست. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
السلام علیکم.